ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران 20 مرداد ماه. از هر جایی که همراهید با ما و همراه ما مونده اید، بعد از ساعت 6 تازه ترین خبرها و گزارش های ایران جهان را از رادیو فردا دنبال کنید. آزاده اصلی هستم و با شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا 1 ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم این برنامه زنده رو با همکارم امیر مصدق کاتوسیان.
با سپاس از شما خانم اسدی و سلام بر شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. خبری از ایران: بر اثر سیل و طوفان در استانهای گلستان، گیلان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و سمنان دست کم 4 نفر جان خود را از دست دادند. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شاهین فتحی، معاون عملیات امداد هلال احمر، گزارش داده است که 2 نفر هم در روستای شیرین‌آباد استان گلستان مفقود شدند. برخی گزارش ها هم حاکی از مرگ 2 نفر از اهالی مناطق سیل زده است. شدیدترین سیل و آب گرفتگی معابر در استان گلستان به ویژه روستاهای این استان بود. وزیر خارجه روسیه و صدر اعظم آلمان در اظهارات جداگانه‌ای به آمریکا و کره شمالی درباره احتمال درگیری نظامی بین 2 کشور هشدار دادند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با اظهار نگرانی شدید از احتمال درگیری نظامی گفت کشور قوی تر باید برای کاهش تنش اولین قدم را بردارد. او از واشنگتن و پیونگیانگ خواست به طرح مشترک روسیه و چین برای توقف برنامه اتمی و موشکی کره شمالی و همزمان توقف مانورهای نظامی آمریکا و کره جنوبی پاسخ مثبت دهند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هم با اظهار مخالفت کشورش با راه حل نظامی حل بحران گفت ادامه جنگ لفظی پاسخ مناسبی به تنش موجود بین 2 کشور نیست. خانم مرکل از شورای امنیت سازمان ملل خواست به فعالیت‌های خود برای پایان دادن به تنش بین 2 کشور ادامه دهد. از طرف دیگر روز جمعه دولت چین خواستار کاهش جنگ لفظی بین آمریکا و کره شمالی شد. سخنگوی وزارت خارجه چین با صدور بیانیه‌ای از طرف این خواست برای کاستن از تنش‌ها و در جهت تقویت اعتماد متقابل تلاش کنند. چین که یکی از متحدین نزدیک کره شمالی به شمار می‌رود، پیش از این از پیونگیانگ خواسته بود از برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود دست بکشد تا آمریکا و کره جنوبی هم مانورهای نظامی خود را متوقف کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پیش از این گفته بود چین که روابط نزدیکی با پیونگیانگ دارد میتواند نقش موثرتری در خاتمه دادن به برنامه اتمی موشکی کره شمالی بازی کند. در روزهای اخیر تنش بین آمریکا و کره شمالی به بالاترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده و نگرانی جامعه جهانی را برانگیخته است. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های جدیدی را علیه کره شمالی تصویب کرد. این تحریم‌ها صادرات کره شمالی و برخی از منابع در نرمد نفت آن کشور را هدف قرار داده است. بانک مرکزی عراق میگوید گروه موسوم به خلافت اسلامی در مدت 3 سالی که مناطقی از آن کشور را کنترل میکرد حدود 830 میلیون دلار از بانک‌ها و نهادهای آن کشور غارت کرده است. به گزارش مجله نیوزویک، در جدیدترین گزارش بانک مرکزی عراق تایید شده که بیشتر این پول‌ها از بانک‌هایی که در موصل قرار داشتند به سرقت رفتند. به گزارش نیوزویک، گروه معروف به خلافت اسلامی یا داعش از راه‌های دیگری مانند صادرات نفت، تصرف املاک مردم، قاچاق انسان، کالا و اسلحه هم کسب درآمد می‌کرد. در این گزارش گفته می‌شود که داعش از این پول‌ها برای پرداخت حقوق به اعضای خود و جذب نیروهای جدید استفاده می‌کرد. و تولید نفت کشورهای عضو اوپک در ماه ژوئیه ماه گذشته میلادی با افزایش 0.5% به نزدیک 33 میلیون بشکه در روز رسید. بر اساس گزارش‌ها کشورهای عربستان، نیجریه و لیبی بیشترین سهم را در افزایش سطح تولید داشتند. تولید نفت اوپک در 3 ماه اخیر روندی صعودی را طی کرده است. اعضای اوپک و دک 10 کشور غیر عضو سال گذشته برای کاهش سطح تولید به منظور تثبیت بهای نفت به توافق رسیدند، ولی گزارش روزنامه فاینانشال تایمز این سیاست آنها تأثیر چندانی در تثبیت قیمت نفت نداشت. بهای نفت در سال جاری میلادی حدود 50 دلار در هر بشکه در نوسان بود. مصرف جهانی نفت در سال جاری بیش از 96 میلیون بشکه در روز ارزیابی شده است که حدود 1/3 آن را کشورهای عضو اوپک تأمین میکنند. خانم اسد،
خیلی متشکرم از شما امیر مصدق کاتوزیان. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شانگهی رادیو فردا. اخبار رو شما همیشه میتونید با جزئیات بیشتر در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، رئیس جمهور آمریکا گفته است فکر نمی‌کند ایران به روح توافق اتمی پایبند باشد.
نسخه‌ای که به امضای رئیس جمهور رسیده نسخه‌ای نیست که توسط متحدین آمریکا و حتی توسط طرفداران توافق هسته‌ای در واشنگتن به عنوان ناقض برجام شناخته بشه.
طولانی شدن انتخاب رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی.
آقای خامنه‌ای به نوعی بایستی اختلافات درون بلوک خودش رو هم مدیریت بکنه و این مدیریت در طول انتخابات هم دچار مشکل شد و پس از اون هم.
و مصطفی معین وزیر علوم پیشین ایران گفته است وزارت علوم بیشترین بی‌ثباتی مدیریتی را دارد.
نگران این هستن که زمانی در بحرانی در شرایط خاصی باز نیروهایی که در دانشگاه هستن فعال هستن بتونن وارد فعالیت سیاسی اجتماعی بشن.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دیگه ای از برنامه صدای فردا رو میشنوید، اگر همچنان همراه ما بمونید. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در یکی از کلوپ‌های خصوصی گلفش گفته است که بعید می‌دونه ایران همین حالا هم به توافق هسته‌ای پایبند باشه. اظهارات دونالد ترامپ واکنش‌هایی رو هم به همراه داشته. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته مایه تأسفه که آقای ترامپ در توافق هسته‌ای با ایران تردید کرده و آن را زیر سوال برده. همینطور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتر خودش گفته آقای ترامپ از ابتدا قصد برهم زدن این توافق رو داشته. ابو سراخچی معاون آقای ظریف هم اعلام کرده عدم پایبندی طرفهای برجام به آن هزینه های جدی در بر خواهد داشت. جزئیات را از سمیرا قرایی بشنویم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفته است که فکر نمی کند ایران برای کنترل برنامه هسته‌ایش به روح توافق هسته‌ای پایبند باشد. آقای ترامپ روز 19 خرداد ماه در جمع خبرنگاران در کلوب خصوصی گلفش در نیوجرسی چنین گفت.
I don't think Iran is in compliance. We wrote them a very tough letter.
من فکر نمی کنم که ایران به توافق هسته‌ای متعهد باشه. ما دربارشون خطاب به کنگره یه نامه تند و تیزم نوشتیم. من به شخصه فکر نمی کنم که اونا به توافق هسته‌ای پایبندن. آقای اوباما به ایرانیا 150 میلیارد دلار پول داد، بهشون 1 میلیارد و 800 میلیون دلار پول نقد داد که فهمیدنش سخته. خب به هر حال این تصمیم اوباما بوده. به نظر من این توافق وحشتناکه. حالا ایران هم به این توافق پایبند نیست و مشخصاً به روح توافق نیز پایبند نیست. فکر میکنم اگر ایران خودش رو متحد نکنه شاهد چیزای سختی باشیم.
این اظهار نظر آقای ترامپ در حالی بیان می‌شود که از زمان انعقاد این توافق تا کنون پایبندی ایران به آن 6 بار از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید شده است. دولت ترامپ نیز تا کنون 2 بار در 2 بازه زمانی 3 ماهه پایبندی ایران را تایید کرده است. چندی پیش رکس تیلرسن وزیر امور خارجه آمریکا، وزارتخانه‌ای که موظف به تهیه گزارش پایبندی ایران به توافق و ارسال آن به کنگره است، از اختلاف نظرش در مورد برجام با آقای ترامپ گفته بود. در اخبار مربوط به تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای توسط دونالد ترامپ بارها ذکر شده است که آقای ترامپ در مشورت با آقای تیلرسن و دیگر اعضای وزارت امور خارجه آمریکا تصمیم به تایید این توافق گرفته است.
With respect to my relationship with the president, it's good. The president has repeatedly expressed his confidence in me.
رابطه من با رئیس جمهوری خوب است و او هم بارها اعلام کرده که به من اطمینان دارد و من با این رابطه بسیار راحتم و به راحتی نظراتم را بیان می کنم. اختلاف نظر داریم در مسائلی مانند برجام و اینکه چطور می شود از این توافق استفاده کرد، اما فکر می کنم که اگر این اختلاف نظر نبود، من چطور می توانستم در خدمت او باشم و به او کمک کنم.
دونالد ترامپ از زمان کارزار انتخاباتیش توافق هسته‌ای ایران را توافقی بد خوانده بود که آن را پس از انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری پاره خواهد کرد. با این حال تاکنون به جز تصویب قانون تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران، آمریکا به اقدامی عملی و نه لفظی برای برهم زدن برجام دست نزده است. تحریم‌های غیرهسته‌ای نیست که چندی پیش به امضای آقای ترامپ رسید، ایران را بابت برنامه موشک‌های بالیستیکی و سیاست‌گذاری‌هایش در خاورمیانه تنبیه می‌کند و ارتباطی با برجام ندارد. علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌الملل بحران در امور ایران:
ببینید، متن اولیه این لایحه دارای بندهایی بود که کاملا در تناقض بودن هم با روح برجام و هم با نص صریح برجام، اما با فشار دموکرات‌ها و همچنین دیپلمات‌های اروپایی در واشنگتن نهایتا بسیاری از این مشکلات رفع شدند و نسخه‌ای که به امضای رئیس جمهور رسیده نسخه‌ای نیست که توسط متحدین آمریکا و حتی توسط طرفداران توافق هسته‌ای در واشنگتن به عنوان ناقض برجام شناخته بشه. علت اصلی اون هم این هست که تحریم‌هایی که اعمال شدن در این مجموعه جدید تحریم‌هایی هستن که فعالیت‌های غیر هسته‌ای ایران رو، یعنی برنامه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های سپاه پاسداران رو در واقع مورد توجه قرار میدن.
آقای ترامپ پیشتر به شکلی مستقیم در مورد عدم تایید پایبندی ایران به توافق در گزارش بعدی کاخ سفید به کنگره هشدار داده بود، گزارشی که در پاییز پیش رو ارائه خواهد شد و اگر در آن پایبندی ایران تایید نشود، مشخص نیست چه سرنوشتی متوجه این توافق چند جانبه خواهد بود. گذشته از آمریکا، 5 کشور دیگر نیز در این توافق درگیرند و پیشتر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، عنوان کرده بود که فعالیت‌های آمریکا در قبال برجام و بازنگری این توافق به خود آنها مربوط است و اروپا تنها به آن احترام می‌گذارد. آقای ترامپ در گفتگویی با روزنامه وال استریت جورنال که بیش از 2 هفته پیش انجام شده می‌گوید منتظر است تا گروه تحقیق و تفحصش گزارشی پرجزئیات به او ارائه کند که تایید کننده باور او، یعنی عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای باشد. اما از آن سو ایران معتقد است که خود به توافق پایبند و این آمریکاست که ناپایبند است. مقام‌های ایرانی از جمله وزیر امور خارجه که در سمت خود در دولت 12 نیز ابقا شده است، میگوید برهم زدن برجام برای آمریکا هزینه دارد که باید آن را بپردازد. یکی از محورهای گفته‌های مقام‌های ایرانی در هفته‌های اخیر آن بوده که آمریکایی‌ها می‌خواهند ایران را وادار به برهم زدن برجام کنند و ایران تسلیم این اتفاق نخواهد شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز 4 مرداد ماه در جلسه هیئت دولت:
آمریکایی‌ها یکی از توطئه‌هاشون اینه که به گونه‌ای بازی کنن که ایران بگه من دست از تعهدات خودم برداشتم، ایران بگه به امضای خودم متعهد نیستم. این یک توطئه اخیری است که آمریکا طراحی کرده و به اعتقاد من هرگز موفق نخواهد بود.
از زمان روی کار آمدن آقای ترامپ، مقام‌های ایرانی و آمریکایی به شکلی گسترده و مداوم یکدیگر را به نقض روح برجام متهم کردند. نقض روح برجام بدل به مفهومی کلی شده است که تقریبا شامل تمامی اعمالی می شود که دو کشور در رابطه یا در واکنش با یکدیگر انجام می دهند، از پرتاب موشک ماهواره بر گرفته تا دستگیری شهروندان ایرانی آمریکایی یا وضع قوانین تحریمی کاملا بی ارتباط با مسائل هسته‌ای.
گزارش سمیر قرایی شنیدید در مورد اظهارات دونالد ترامپ که گفته فکر نمی‌کنه ایران به روح توافق اتمی پایبند باشه.
آقای روحانی، لطفاً جلو کشتار جوانان وطن را در سوریه و یمن بگیرید. دخالت روسیه در جنگ سوریه برای اون کشور علاوه بر باجگیری از کشورهای اروپای غربی و ایجاد پایگاه نظامی دائمی در سوریه میلیاردها دلار صرفه اقتصادی داره به خاطر فروش اسلحه. سکوت جناب‌عالی، خیانت به وطن و پایمال کردن خون جوانان ایران زمین هست که در سرزمین‌های بیگانه داره بر روی زمین می‌ریزه.
حالا به این آقای خامنه‌ای بگم، شما که اینقدر مردم می‌کنی، شما اگه مردم رو قبول دارین این رأی گیری کنین از این مردم. ببین این مردم ایران کسی شما رو و بیت رهبری رو قبول داره یا نه. اگه نمیترسی آقای خامنه این کارو بکن. اگه شما 20% رأی بیارین مردم ایران تا آخر عمر دستبوس شما.
این امام جمعه تهران میفرمایند به کسانی که در اجرای اوامر امام در دهه 60 اقدام و از بین بردن جوانان اعدام آنها، حالا مجاهد یا غیر مجاهد آنچه بود جوانان رو اعدام کردند و از بین بردن، باید به اینها مدال داد. من حتی فکر کردم مدال چی باید به اینها داد؟ شجاعت، شهامت. به این نتیجه رسیدم فقط مدالی که به اینها بر سینه شون یا بر فرق عمامه شون باید بنشونند صلیب شکسته هیتلری است. این نشانی است که واقعا برازنده این افراده، صلیب شکسته هیتلری، اون هم از جنس حلبیش.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست، منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. چند ماهیه که بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست مجمع تشخیص مسلحت نظام در ایران در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته و برخلاف دوره‌های گذشته انتخاب اعضا و رئیس جدید این مجمع بسیار طولانی شده. از وحید پوراستاد بشنویم.
از پایان دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران چند ماه می‌گذرد و هنوز اعضا و رئیس جدید مجمع از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران مشخص نشدند. اواخر سال 1396 پایان دوره ششم مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. قبل از پایان این دوره نیز اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس این مجمع که 27 سال بر کرسی ریاست آن نشسته بود درگذشت. محسن رضایی دبیر این مجمع روز پنجشنبه خبر از صدور احکام اعضای جدید مجمع در همین ماه مرداد را داد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای خوب میدونه که با بودن آقای هاشمی بود که به مجمع و ریاست اون وزن میداد، از این به بعد خود مجمع هست که به رئیسش وزن خواهد داد. بنابراین ایشون در این تردید بود و به گمان من همچنان هست که امتیاز ریاست مجمع و عضویت مجمع رو به افراد و فرد خاصی بده و اون رو برجستش بکنه، یا نه با منصوب کردن فردی که غیر جناحی هست و خونسا هست تقریبا مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به حاشیه ببره. فراموش نکنیم که آقای خامنه‌ای به نوعی بایستی اختلافات درون بلوک خودش رو هم مدیریت بکنه و این مدیریت در طول انتخابات هم دچار مشکل شد و پس از اون همین مشکل رو آقای خامنه‌ای در رابطه با ریاست سپاه پاسداران هم داشت که دیدیم ماها و ماها به تأخیر افتاد. من تصور میکنم هنوز آقای خامنه‌ای بر این تردیدش غلبه نکرده و هنوز اختلاف درون جبهه خودش رو به تصمیمی نرسیده که به خوبی بتونه مدیریت بکنه.
مجمع تشخیص بر اساس اصل 112 قانون اساسی ایران به اختلاف در مصوباتی که شورای نگهبان آن را خلاف شرع و یا قانون اساسی می‌داند اما مجلس با آن موافق نیست نظر می‌دهد. بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، اسامی و چهره‌های مختلفی در حد گمانه‌زنی رسانه‌ها برای ریاست این مجمع مطرح شده، اما هنوز سرنوشت کرسی ریاست و دیگر اعضای آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی نامشخص مانده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
با تغییر شرایط سیاسی قاعدتا ممکنه تصمیم آیت الله خامنه‌ای برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خیلی متغیر باشه و دلیل معرفی نشدن اعضا تا این مدت هم شاید همین بوده، اما تا کنون بیشتر گزینه‌های روحانی برای ریاست مجمع مطرح بودن، از جمله محمد علی موحدی کرمانی، محمود هاشمی شاهرودی. پیش از این آقای علی اکبر ناطق نوری هم از گزینه‌های مطرح بود، اما با استعفاش از ریاست دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی این گزینه کمرنگتر شده. اگر بحث آقای رئیسی هم مطرح شده که البته انتصابش به این سمت معنای سیاسی بسیار خاصی خواهد داشت، تا کنون سابقه نداشته که چهره‌های غیر روحانی به ریاست مجمع منصوب بشن، اما در روزهای گذشته برخی از وبسایت‌ها از محسن رضایی و علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل هم به عنوان گزینه‌های احتمالی نام بردن که البته یک موضوع جدید هست.
اکبر هاشمی رفسنجانی حتی زمانی که دو دوره رئیس جمهوری ایران بود همزمان کرسی ریاست مجمع را بر عهده داشت. اما امروز چه موانعی پیش روی حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار دارد که اونیز بتواند همانند آقای خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوریشان عهده‌دار کرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام شود؟ محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
از زمان تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط آیت الله خمینی بنابر این بود که رئیس جمهور رئیس مجمع تشخیص باشه، چون به لحاظ حقوقی هم نمیشه هیچ شورای عالی یا مجمعی در کشور تشکیل بشه که رئیس جمهور عضوش باشه اما رئیسش نباشه. این روال هم تا دو تا رئیس جمهور ادامه داشت، زمان آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی. بعد که آقای هاشمی رفت و آقای خاتمی رئیس جمهور شد و بنا شد آقای هاشمی از ضعف نظام بمونه همچنان، این روند رو آقای خامنه‌ای تغییر داد و ایشون رو گذاشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت، که البته برخلاف آیین‌نامه داخلی مجمع هم هست. الان هم به لحاظ قانونی آقای روحانی میتونه همزمان با ریاست جمهوریش رئیس مجمع تشخیص مصلحت باشه. نه تنها میتونه بلکه منطبق با آیین‌نامه هست و درستش همینه. منتها آقای خامنه‌ای ترجیح میده همچنان اون روال سابق رو حفظ بکنه، برای اینکه میتونه کسی رو بذاره در اونجا که توازن قدرت رو به سود خودش تغییر بده و حتی بعد از خودش هم اون فردی که الان رئیسه بتونه شرایط رو به سود رهبری کسی پیش ببره وقتی کنار رئیس قوه قضاییه قرار میگیره که اون شخص به دیدگاه های آقای خامنه‌ای و مدل رهبری اون نزدیکتر باشه.
بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد علی موحدی کرمانی از سوی آیت الله خامنه‌ای به عنوان رئیس موقت مجمع انتخاب شده است. بر اساس اصل 112 قانون اساسی ایران، اعضای ثابت و متغیر این مجمع را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می کند.
گزارش وحید پروستاد رو شنیدید. اما مصطفی معین وزیر پیشین علوم در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در یادداشتی وزارت علوم رو نهادی دونسته که بیشترین بی‌ثباتی مدیریتی رو داره و وزیر در این وزارتخانه به گفته او همواره درگیر تداخل با وظایف و اختیارات قانونی خود هست. آقای معین در این یادداشت گفته در این وزارتخانه در چند سال گذشته دخالت‌های غیر علمی و غیر کارشناسانه انجام شده و بعضاً سیاست‌ها به این نهاد تحمیل شده. به گفته آقای معین تاکنون با 9 گزینه پیشنهادی آقای رئیس جمهور برای تصدی وزارت علوم موافقت نشده یا خود این افراد در دقیقه 90 از مسئولیت انصراف دادند. سپیده بهگام در همین زمینه با مصطفی خسروی گفتگو کرده، تحلیلگر سیاسی و آشنا به مسائل آموزش عالی در ایران، و از او درباره این پرسیده که چرا رهبر تا این حد روی وزارت علوم حساسیت دارد.
فکر میکنم بسیار مشخصه، یعنی که رهبر جمهوری اسلامی ایران علاقه و تمایل بسیار شدیدی داره که هر اتفاقی در نهاد دانشگاه در ایران میفته تحت نظر ایشون باشه امری که حداقل میشه گفت بعد از ماجراهای کوی دانشگاه در سال 78 برای بدنه بیت رهبری مسجل شده و اونها تصمیم گرفتن و در طی این سالها تلاششون رو هم کردن که این کار رو انجام بدن، چرا که معتقدن هر نیرویی هر تغییری در ایران بخواد انجام بشه طبیعتا این دانشگاه یکی از محافلی هست که این تغییر رو به وجود خواهد آورد. اونها نگران این هستن که در سالهای آینده، در ماهای آینده، در زمانی، در بحرانی، در شرایط خاصی باز نیروهایی که در دانشگاه هستن فعال هستن بتونن وارد فعالیت سیاسی اجتماعی بشن و برای حاکمیت مطلقی که رهبر ایران درست کرده دردسرساز بشه. این یکی از مهمترین نگرانی‌های آقای خامنه‌ای است که بتونه نهاد دانشگاه که سالانه میلیون‌ها دانشجو در اون حضور دارن و تحصیل می‌کنن بتونه اونها رو تحت کنترل داشته باشه، آزادی سیاسی اونها رو کنترل کنه. اونها خاطره خیلی بدی دارن از دهه خاص، از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 درگیری‌هایی که در دانشگاه بوده و انتظاراتی که جوان‌ها از اونها دارن بسیار زیاده. برای همین بهتر است که دانشگاه محیط دربسته و تحت کنترلی باشه تا اینکه بخواد به ساز نیروهای جوان، اصلاح طلب، ترقی‌خواه یا تحول‌خواه این نهاد اداره بشه.
وزیر علوم چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که مورد قبول آقای خامنه‌ای باشه و آیا دولت حسن روحانی هم همون ویژگی‌ها مد نظرش هست؟
این که آقای خامنه‌ای چه ویژگی‌هایی برای وزیر علوم مد نظر داره، خب واقعا چیزی است که ایشون بیتشون دفترشون باید اعلام کنه، ولی از رفتاری که حداقل مجموعه رهبری در طی سال‌های اخیر نشون دادن، دنبال افرادی هستن که بتونن با استفاده از اونها در وزارت علوم تحقیقات فناوری نیروها و جریان‌های افراطی و راستگرا و مذهبی رو در از حمایت کنن، اونها رو به قدرت برسونن، اونها رو به فعالیت وادار کنن، ساپورت مالی کنن تا اون جریان در فضای سیاسی کشور قدرتمند بشه و حضور داشته باشه. هر فردی که بتونه این کار رو برای آقای خامنه‌ای انجام بده احتمالاً از گزینه‌های مورد نظر ایشون خواهد.
آقای خسروی، در یادداشتی که آقای معین نوشتند ایشون اشاره کردند که در چند سال گذشته وزارت علوم بیشترین بی‌ثباتی مدیریتی رو داشته، بیشترین دخالت‌های غیر علمی و غیر کارشناسانه و به قول ایشون بیشتر سیاسی و اجرایی رو در واقع این نهاد داشته، اون هم از ناحیه شورای انقلاب فرهنگی و دبیرخونه‌اش، دفاتر نمایندگی آقای خامنه‌ای در دانشگاه‌ها، بسیج دانشجویی و همینطور اشاره کردن در مقام عمل این وزارتخانه کمترین وقت رو براش صرف کردن. شما این گفته‌های آقای معین رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
خب این گفته‌ها که واقعیت داره و وقتی که ما می‌بینیم در دور قبل هم آقای روحانی برای اینکه وزیر علومش رو به مجلس معرفی کنه بارها با چالش روبرو شد، وزیرها رأی نیاوردن و حتی استهزاء هم مطرح شد، نشون میده که این وزارتخانه کلاً مدیریتش با چالش بسیار زیادی همراه هست و ناراحتی هایی هم که در بین اهالی دانشگاه وجود داره برای مدیریت این دانشگاه این وزارتخانه بسیار جدی. آقای معین با توجه به اینکه در دوره بسیار حساسی هم وزیر علوم بودن، خب طبیعتاً به همه این مسائل اشراف دارن و به نظر میرسه اگر رهبر ایران در من انتصاب فرد خاصی برای ریاست این وزارتخانه برای وزارت این وزارتخانه اصرار کرده باشن و اصرار بکنن، طبیعتاً رئیس جمهور در طول دوران خودشون کمترین انرژی رو برای این قسمت خواهند گذاشت و به نوعی مسئولیت وزارت علوم رو از سر خودشون باز کرده میبینن و بر عهده بیت رهبری خواهند گذاشت. این اتفاقی که آقای روحانی به هیچ عنوان نباید تن بده ولی متاسفانه گویا تن خواهد داد.
شما اشاره کردین به مشکلات در مجلس قبلی، مجلس قبلی که اصولگرا بود، حسن روحانی در همین وزارت علوم بیشترین وزیر پیشنهادی رو داشت و با مجلس سر این موضوع مشکل داشت. شما آقای خسروی فکر میکنین که الان هم در مجلس جدید مشکلات قبل پابرجاست یا صرفا این بار مشکل همون حساسیت های رهبری است؟
من فکر میکنم که مشکل این بار علاوه بر حساسیت های رهبری، حساسیت های مردم و نمایندگان مجلس هم هست. یعنی حساسیت های رهبری پابرجاست، اصولا آقای روحانی سعی کرده حساسیت های رهبری رو تا قبل از معرفی وزیر به مجلس در نظر بگیره، ولی امیدوارم فراکسیون امید، نمایندگان حاضر در مجلس، اونها هم حساسیت های مردم، دانشجویان و اهالی دانشگاه رو در نظر بگیرن و اگر گزینه نامناسبی از طرف آقای روحانی برای این وزارتخونه معرفی شد با قدرت با ایشون برخورد کنن و رأی عدم اعتماد بدن، چرا که مردم 24 میلیون رأی به آقای روحانی دادن تا ایشون و اون جریان نمایندگی کنن دولت رو و وزارتخونه ها رو، نه اینکه آقای خامنه‌ای به خاطر قدرتی که دارن بتونن اعمال نظر کنن و همون 24 میلیون رأی رو هم اینجا در اصل خونسا کنن.
مصطفی خسروی متحلگر سیاسی سپیده بهگام با او گفتگو میکرد. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بعد از انجام عمل به خانه‌اش جایی که در آن سالها سر حصر به سر میبره بازگردانده شده. در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس، منتخبان شورای شهر، فعالان سیاسی و مدنی و همینطور دانشجویی برای عیادت او به بیمارستان رفتند، اما ماموران امنیتی به آنها اجازه ملاقات ندادند. به گفته فاطمه کروبی، همسر آقای کروبی، هیچ تغییری در وضعیت حصر همسرش ایجاد نشده و سختگیری ها در مورد او بیشتر هم شده. همکارم الهه روانشاد درباره روند درمان و وضعیت فعلی مهدی کروبی با فرزند او محمد تقی کروبی در بریتانیا گفتگو کرده.
پدر ما بعد از اینکه در بیمارستان قلب بستری شدن و یک آنجیوگرافی صورت گرفت، زود هنگام به منزل و به محل حصر برگردونده شدند که باز به علت سنگینی در قفسه سینه و سرگیجه ماموران امنیتی تیم اورژانس رو آوردن و سپس تیم پزشک متخصص دستگاه امنیتی اومد و ایشون رو معاینه کرد و علت سرگیجه و سنگینی قفسه رو مربوط به مسئله قلبی دونست و مجددا ایشون به بیمارستان منتقل شدند. در بیمارستان قلب شهید عجایی روزهایی که بستری بودن بعد از تستایی که انجام دادن تیم پزشکی مشکل اصلی رو همون منشأ قلبی دونست، هم آنژیوگرافی داشتن و بعد از آنژیوگرافی تشخیص دادن که باید پیس میکر یه عمل جراحی انجام بشه و پیس میکر تعبیه بشه. این داستان انجام شد و امروز صبح ایشون از بیمارستان در حالی که ضربان قلبش نسبت به قبل کاملا بهتر شده بود مرخص شدن و به محل حصر بازگردانده شدن.
آقای کروبی، وضعیت پدرتون در محل حصر که خانه پدری شما هم هست چگونه است؟ آیا امکانات براشون مهیاست؟ گفته میشه که ماموران امنیتی در محل خانه شما اصولا زندگی میکنن.
درست میفرمایید. ببینید، محل هست در حال حاضر منزل پدر هست که این منزل به دو بخش تقسیم شده. در طبقه پایین که دسترسی به حیات هم داره ماموران امنیتی مستقر هستند و از طریق مسیر راه پله دری گذشته شده و این مسیر جدا شده و طبقه بالاتر پدرم هست و مادرم، که این موضوع از ابتدا مورد اعتراض ما بوده، چرا که هیچ یک از حصرهای انجام شده در طول عمر جمهوری اسلامی و تا اونجا که من میدونم حتی پیش از انقلاب در قبال کسانی که اتفاق افتاده مأمور امنیتی درون منزل فرد حضور نداره، بلکه با گماردن مأمورانی در سر کوچه، سر خونه، کیوسکی، پستی ارتباط اون فرد با دنیای بیرون قطع شده. اما در مورد پدر ما نمیدونم از ابتدا چنین تصمیم بود که ایشون یا 3 سالش رو در آپارتمانی در متعلق به وزارت اطلاعات گذروند و بعد از اونم که منزل خودش منتقل شد باز مأموران امنیتی بخشی از منزل و خونه رو اشغال کردن. من اجازه بدید مثال ساده بزنم که بیشتر درک بشه. پدر من اگه تصمیم بگیره بخواد تو حیات خونه بره، باید این هماهنگی و اجازه با بخش امنیتی که در پایین مستقرن انجام بشه و تا اگر اونا این هماهنگی رو انجام بدن ایشون باید از اون مسیر بیاد بره که بتونه وارد حیات منزل خودش بشه. پر واضحه حضور نیروهای امنیتی در منزل و کنترل و شنود تمام بخش‌های منزل مورد اعتراض خانواده بوده و هنوزم هست و امیدواریم که هرچه سریعتر با توجه به شرایط قلبی و وضعیت پدر ما اینها منزل رو ترک کنند و از منزل خارج بشن.
آقای کروبی، رفع حصر در وعده‌های حسن روحانی در سال 92 مطرح شد. باز هم در انتخابات امسال ریاست جمهوری اقشار مختلف از او خواستار رفع حصر شدند. اما با وخیم‌تر شدن وضعیت آقایان کروبی و موسوی و حتی شدت کسالت‌های خانم رهنورد، درخواست‌ها هم در این رابطه شدت گرفته و حتی کمیته‌ای برای مطالبه رفع حصر تشکیل شده. شما اطلاعی در مورد آنچه که این کمیته انجام داده یا قرار هست که انجام بده دارید؟
واقعیت داستان اینه که دولت به طور جدی ماجرای رفع حصر رو پیگیری نکرد و گزارش جدی هم در این زمینه نداد. حتی صریحا من عرض بکنم که سیاست شورای عالی امنیت ملی به عهده رئیس جمهور در هیچ یک از جلسات شورای عالی امنیت ملی بنا به گفته کسانی که ارتباط داشتند به خانواده بحث هست تا به امروز مطرح نشده و قدمی در این مسیر برداشته نشده. لکن همین فضایی که خود مردم به وجود آوردن تونست فضا رو تغییر بده و به اعتقاد من تحول، شجاعت و مسئولیت پذیری برخی از نمایندگان به ویژه دکتر علی مطهری و تعداد دیگر از نمایندگان این فضا رو تا حدودی تغییر داده. از سوی دیگر خب میتوان پذیرفت که حاکمیت هم این بار با سکوت خودش زمینه طرح و بررسی این موضوع رو فراهم کرده. لذا ما میبینیم این روزها مجلس کمیته رفع حصر رو فعال کرده، نمایندگان لیست امید به محوریت آقای دکتر عارف و گفتگوها و رایزنی ها در این زمینه آغاز شده با رئیس مجلس، ظاهراً با دیگر مقامات اجرایی کشور و مقامات حکومتی کشور هم این فراکسیون بنا داره دیدار بکنه و صحبت بکنه. از این نظر من فکر میکنم که قدم خوبی رو مجلس برداشته و نمایندگان حداقل اطلاع رسانی دقیقی رو میتونن در ارتباط با فعالیت هاشون به جامعه داشته باشند.
محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در حصر خانگی در تهران بود که با اله روانشاد گفتگو میکرد. همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. وزیر خارجه روسیه و صدراعظم آلمان در اظهارات جداگانه‌ای به آمریکا و کره شمالی درباره احتمال درگیری نظامی بین دو کشور هشدار دادند. دولت چین خواستار کاهش جنگ لفظی بین آمریکا و کره شمالی و تلاش طرفین برای کاستن تنش‌ها و تقویت اعتماد متقابل شد. بانک مرکزی عراق میگوید گروه خلافت اسلامی در مدت 3 سالی که مناطقی از این کشور را کنترل کردند، حدود 830 میلیون دلار از بانک‌ها و نهادهای کشور غارت کردند. تولید نفت کشورهای عضو اوپک در ماه ژوئیه سال جاری با افزایش 0.5% به نزدیک به 33 میلیون بشکه در روز رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تهدید حمله موشکی به گوام توسط کره شمالی گفته شاید هشدار او به پیونگیانگ درباره پرهیز از آتش و خشم در آمریکا کافی نبوده است. همراه ما باشید تا گزارش‌های او از رادیو فردا دنبال کنیم. مقام‌های روس معتقدند ایران تمایل فراوانی به خرید هواپیماهای مسافربری از روسیه داره، هرچند تاکنون مذاکرات دو کشور در این زمینه چندان موفقیت‌آمیز نبوده، اما سرانجام به معاملات میلیاردی منجر خواهد شد. از آنا رایسکایا بشنویم.
بخش فارسی خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک مدعی شد معامله چندین میلیاردی روسیه برای صادرات هواپیماهای مسافربری سوخو سوپرجت 100 به ایران به دلیل طولانی شدن مراحل حقوقی در وزارت خزانه داری آمریکا برهم می‌خورد. این گزارش در پی آن منتشر شد که یک مسئول شرکت سوخو که نامش فاش نشده به پایگاه خبری لنترو گفت مدت هاست مدارک را تحویل دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا داده ایم، اما معلوم نیست چه زمانی به این درخواست رسیدگی خواهد شد. سیستم های الکترونیک هوانوردی، ترمز ها و سامانه های هیدرولیک از قطعاتی در سوپرجت 100 است که توسط شرکت های آمریکایی ساخته شده و هرچند تحریم ها علیه ایران پس از توافق هسته‌ای با این کشور لغو شده، اما فروش هواپیما به این کشور همچنان نیازمند مجوز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی است که برای رعایت اجرای تحریم های آمریکا نظارت دارد. الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه و رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران در جمع خبرنگاران ابراز اطمینان کرد که مشکلات حقوقی مانع فروش سوپرجت 100 به ایران نخواهد شد.
Там есть определённые нюансы, связанные с получением разрешений на поставку.
به آن دلیل که در این هواپیما برخی قطعات تولید شده در کشورهای غربی به کار رفته، دریافت مجوز فروش نیاز به طی شدن مراحل قانونی در آمریکا دارد و پیگیری این مسئله هم از سوی وزارت صنایع و هم از سوی شرکت جامع هواپیماسازی روسیه ادامه دارد. همزمان در هر نشستی که با همتایان ایرانیمان داریم فروش سوپرجت 100 را مطرح می‌کنیم و آنها تایید کردند که مایل به خرید 100 فروند هستند.
Владислав Масалов, رئیس شرکت هواپیماهای مسافربری سوخو، نیز در مصاحبه با رادیو کامرسانت بر مصمم بودن مسکو برای فروش سوپرجت 100 به تهران تاکید کرد.
На сегодняшний день, если мы говорим о суперджете, то он имеет ряд преимуществ.
Суперджет 100 در مقایسه با هواپیماهای همردیف خود دارای امتیازهای بسیاری است و توجه به این هواپیما در سراسر جهان این ادعا را ثابت می‌کند. شرکت سیتی جت این هواپیما را اجاره کرده و به 20 شهر اروپا پرواز می‌کند. همچنین ما در پی گسترش حضور خود در آمریکای لاتین هستیم. به تلاش‌ها برای فروش این هواپیما به ایران مصرانه ادامه می‌دهیم و اخیراً برخی شرکت‌های هوایی آفریقایی نیز نظرشان به سوپرجت 100 جلب شده.
سوپرجت 100 یک هواپیمای مسافربری منطقه‌ای است که از سال 2008 135 فروند آن ساخته شده و 97 فروند پرواز می‌کنند. از ابتدای اجرای این طرح مسئولین روس به ایران به عنوان یکی از مشتریان اصلی این هواپیما نگریستند و برخی نیز صراحتاً نارضایتی خود را از عدم خرید سوپرجت 100 توسط ایران بیان کردند. والری پیکین کارشناس مسائل اقتصادی دورنمای همکاری روسیه و ایران در این زمینه را مبهم توصیف می‌کند.
попытка создать так называемый пресловутый суперджет это крупнейший провал тех людей,
суперджет 100 طرح شکست خورده است، زیرا رقابت‌ها در این حوزه به قدری است که اگر بهترین نباشی مورد توجه هیچ کس قرار نخواهی گرفت. ایران احتمالاً بحث خرید سوپرجت 100 را به عنوان اهرم فشار در مذاکراتش با سایر تولیدکننده استفاده می کند و یا امیدوار است با خرید سوپرجت 100 بتواند به جنگنده های سوخو دسترسی پیدا کند. مقامات روس اگر جدن فکر می کنند ایران صنعت هواپیما سازی مسافربری ما را نجات خواهد داد، سخت در توهمند.
در دی ماه 1395 اعلام شده بود سه شرکت خصوصی در ایران برای خرید سوپر جت 100 تمایل دارند و یک شرکت هم یادداشت تفاهم امضا کرده. اما متعقباً رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران اعلام کرد مقرر شد در ابتدا سوپر جت 100 به صورت اجاره‌ای وارد نوگان هوایی کشور شود و اگر شرایط آب و هوایی و سایر عوامل اجازه دهد این هواپیما خریداری خواهد شد. اوایل مرداد ماه رسانه‌ها از آغاز تحویل 12 فروند سوپر جت 100 به ایران خبر دادند، اما اندکی بعد این خبر تکذیب شد. به گزارش پایگاه خبری لنترو، کارنامه نچندان درخشان سوپر جت 100 از دلایل اصلی عدم خرید این هواپیما از سوی ایران است. یک فروند سوپر جت 100 5 سال پیش در اندونزی سقوط کرد و در زمستان گذشته اشکالات فنی در بخش دوم باعث زمینگیر شدن این هواپیماها در روسیه و مکزیک شد و همچنین هفته گذشته آژانس ایمنی هوانوردی اروپا به دلیل مشاهده ترک در قطعاتی از بال دستور داد تمام سوپر جت های مورد استفاده در اروپا به طور اضطراری معاینه فنی شوند. مسئولین روس میگویند همه نواقص فوری برطرف خواهد شد و بر ایمنی هواپیما تأثیری ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
برای جلوگیری از ورود پناهجویان از شمال آفریقا به اروپا، لیبی هم اعلام کرد از این پس کشتی‌ها و قایق‌های غیر دولتی خارجی اجازه حضور در آب‌های ساحلی این کشور را ندارند. بر پایه آمار سازمان جهانی مهاجران، از آغاز سال جاری میلادی تا امروز بیش از 111,000 پناهجو سر از اروپا درآوردند. از شهرام میریام بشنویم.
به دنبال موافقت دو مجلس نمایندگان و سنای ایتالیا با حضور نیروی دریایی این کشور در سواحل لیبی، دولت ایتالیا مرحله تازه‌ای از سد کردن راه ورود پناهجویان آفریقایی به اروپا را آغاز کرده. بر پایه این تصمیم، کشتی‌های نظامی ایتالیا امکان می‌یابند تا آب‌های ساحلی لیبی پیشروی کرده و جلوی حرکت قایق پناهجویان از شمال آفریقا به سوی اروپا را بگیرند. بازگرداندن پناهجویان به لیبی مرحله بعدی است. سوای این، دولت ایتالیا مقررات تازه‌ای هم برای فعالیت کشتی‌های غیر دولتی در نجات پناهجویان آفریقایی وضع کرده. بر پایه یکی از مواد این مقررات، این گونه کشتی‌ها که متعلق به سازمان‌های امداد رسان هستند، موظفند پناهجویان نجات یافته را نه به بنادر ایتالیا بلکه به لیبی تحویل دهند. حضور شماری از نظامیان ایتالیا هم در این کشتی‌ها ضروری اعلام شده، خواسته هایی که اعتراض سازمان های غیر دولتی را به دنبال داشته. اینکه چرا دولت ایتالیا دست به چنین اقدامی زده، حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین اینطور به ما گفته.
ایتالیا تو این رابطه با پناهجویان خودش رو تنها حس میکنه و فکر میکنه پشتیبانی یا حمایت کننده‌ای در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نداره. مسئله دیگه نارضایتی که در خود مردم ایتالیا به وجود اومده و بسیاری با سنگینی مسئله پناهجویان فقط به دوش ایتالیا مخالفند. ایتالیا با حتی کشتی‌های نظامی داره قایق‌های پناهجویان رو برمیگردونه. بسیاری از نیروهای مدافع پناهجویان که با قایق در آب‌ها هستن این پناهجویان رو میگیرن و به سواحل امن میرسونن. دولت ایتالیا از اونها خواسته بود که چند نفر از افراد نظامی در هر قایق اونها باشه که بتونه نظارت بکنه بر این مسئله که اینها رد کردن.
به دنبال اقدامات سختگیرانه ایتالیا در جلوگیری از ورود پناهجویان آفریقایی از لیبی به اروپا، شامگاه گذشته نیروی دریایی لیبی هم اعلام کرد کشتی‌های خارجی از این پس حق ورود به آب‌های ساحلی این کشور را ندارند، مگر آنکه آنها قبلاً اجازه ویژه دریافت کرده باشند. در این دستورالعمل تازه، مقصود از شناورهای خارجی، کشتی‌ها و قایق‌های سازمان‌های امدادرسان قید شده. به دنبال ایتالیا و لیبی، به گزارش امروز روزنامه آلمانی زودوچه، بسیاری از کشورهای کرانه دریای مدیترانه هم سواحل خود را به روی کشتی‌های غیر دولتی موسوم به NGO بستند. بر پایه آمار سازمان جهانی مهاجران، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 111,000 پناهجو از سواحل لیبی سر از اروپا درآوردند. اگر این روند ادامه یابد، پیشبینی می شود تا پایان سال جاری این شمار از مرز 250,000 تن هم فراتر رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما از بحران شبه جزیره کره بشنویم که با اعلام طرح پرتاب راکت از سوی کره شمالی به آب‌های پیرامون جزیره گوام در اقیانوس آرام، این بحران بالا گرفته. با این تهدید ارتش کره شمالی، شاخص ارزش سهام در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کرده. از نادر صدیقی بشنویم.
کره شمالی روز پنجشنبه از قول فرمانده نیروهای استراتژیک ارتش این کشور اعلام کرد که در نیمه ماه جاری اوت، یعنی تا کمتر از 5 روز دیگر، 12 موشک از نوع هاسانگ را به سوی آبهای پیرامون جزیره گوام پرتاب خواهد کرد. برخی از خبرگزاری‌ها تعداد این موشک‌ها را 4 فروند ذکر کردند، ولی در هر حال این خبر موجب سقوط ارزش سهام در بازارهای جهانی شده است. گوینده تلویزیون دولتی کره شمالی در بولتن خبری خود گفت که موشک‌های میان برد از فراز چندین شهر ژاپن و از جمله هیروشیما عبور خواهند کرد و پس از طی مسافتی حدود 3357 کیلومتر در 30 تا 40 کیلومتری آب‌های جزیره گوام در غرب اقیانوس آرام فرود خواهند آمد. فرماندار جزیره گوام که همه 160,000 ساکنان بومیش شهروندان آمریکا هستند، هشدار داده است که حمله و یا تهدید علیه گوام، حمله و تهدید علیه ایالات متحده تلقی خواهد شد.
An attack or threat on Guam is a threat or attack on the United States.
در واشنگتن جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا یک روز پیش از این با لحنی شدید به کره شمالی هشدار داد که در صورتی که برنامه اتمی خود را پایان ندهد منهدم خواهد شد. ژنرال ماتیس گفت کره شمالی باید از اندیشه اقداماتی که به پایان رژیم آن کشور و نابودی مردمش میانجامد دست بردارد. شبکه NBC میگوید که پنتاگون وزارت دفاع آمریکا طرح مشخصی را برای حمله پیشگیرانه علیه سایت‌های موشکی کره شمالی تهیه کرده و آماده فرمان رئیس جمهوری است. 2 مقام نظامی و 2 افسر ارشد بازنشستی ارتش آمریکا به NBC گفتند که کلید این طرح استفاده از بمب‌افکن‌های سنگین تهاجمی B-1 که در پایگاه هوایی اندرسن در جزیره گوام مستقرند و از نیمه خرداد ماه تا کنون 11 بار عملیات مشابه را تمرین کردند. در نیویورک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نسبت به ادامه تنش در شبه جزیره کره ابراز نگرانی عمیق کرد. سخنگوی آنتونیو گوترش گفت که دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به افزایش تنش‌ها و سخنان تخاصمی عمیقاً نگران و خواستار راه‌های دیپلماتیک برای حل شرایط بحرانی کنونی است. ولی خبرها جملگی از کشمکش‌های احتمالی بین کره شمالی و ایالات متحده آمریکا حکایت می‌کنند. در سئول سخنگوی ستاد مشترک نیروهای مسلح کره جنوبی روز پنجشنبه طرح کره شمالی برای پرتاب موشک به سوی آب‌های جزیره گوام را مسخره نامید و ادعای تبدیل سئول به دریایی از آتش را چالشی جدی در برابر اتحاد کره جنوبی و آمریکا توصیف کرد. در توکیو نیز دبیر کابینه ژاپن با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ گفت همچنان که رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده تمام گزینه‌ها بر روی میز قرار دارد و ژاپن از این امر استقبال می‌کند. در همین حال اسوشیتد پرس گزارش داد که اتحادیه اروپا 9 تن دیگر از مقام‌های کره شمالی و 4 شخص حقوقی و از جمله بانک بازرگانی خارجی این کشور را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و دارایی‌های آنها را ضبط کرد. به این ترتیب 62 شخص حقیقی و 50 شخص حقوقی کره شمالی در تحریم‌های اتحادیه اروپا جای گرفتند. در این میان خبرگزاری ها به سکوت چین و نوعی کنارگیری این کشور از بحران اخیر اشاره می کنند، ولی در همان حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه آزادی عملیات ناوبری را در نزدیکی جزیره مصنوعی ساخت چین واقع در دریای جنوبی چین را به اجرا گذاشت. عبور ناوشکن آمریکایی موسوم به USS جان مکین از کنار این جزیره مصنوعی به چالش کشیدن ادعای مالکیت چین بر بخش‌هایی از دریای جنوبی چین ترقی شده است. و شبکه CNBC نیز در حاشیه خبرهای مربوط به بحران شبه جزیره کره در گزارش مشروعی گفت که دولت دیگری با آرزوی دست یافتن به سلاح اتمی به دقت رویارویی آمریکا و کره شمالی را دنبال می‌کند و آن دولت جمهوری اسلامی ایران است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد آخرین تحولات مربوط به بحران شبه جزیره کره. و اما آخرین خبرها از این بحران این هست که دونالد ترامپ یک بار دیگه کره شمالی رو تهدید کرده و چین البته خواستار خویشتنداری طرفین شده. سری به سایت ما بزنید و آخرین جزئیات رو اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. آخرین برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا رو بشنوید و با آزاده توکلی همراه بشید و صدای فردا رو بشنوید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستم.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و شما شنونده برنامه صدای فردا هستید. از پربیننده ترین و پربازخورترین مطالب در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما خواهید شنید و همکارم رضا ولیزاده از ویژه برنامه جدیدی که به تازگی از رادیو فردا پخش شده خواهد گفت. راه‌های تماس با ما ایمیل صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا.
ردپای داعش در کردستان در هفت پرده نام ویژه برنامه است از همکارم رضا ولیزاده که یکی از پربازخورترین ها در شبکه‌های اجتماعی ما بود. موضوع اصلی این ویژه برنامه گستره نفوذ داعش و یا دیگر گروه‌های سلفی تندرو در مناطق کردنشین ایران هستش. امروز همکارم رضا ولیزاده در استودیو با ماست تا توضیحات بیشتری از روند ساخت این برنامه و همینطور بازخوردهای شما عزیزان بگه.
صدای فردا.
بهانه ساخت این برنامه حمله گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همون داعش به مجلس شورای اسلامی آرامگاه آیت الله خمینی در 17 خرداد بود. همونطوری که میدونین داعش از طریق وبسایت رسمی خودش به نام اعماق مسئولیت حمله ها رو با انتشار ویدیوهایی از مهاجمان به مجلس آرامگاه به عهده گرفت. وزارت اطلاعات ایران هم در مورد هویت مهاجمان گفت که ایرانی و کرد بودن. بعدم دستگیری‌های گسترده‌ای توی مناطق کردنشین ایران شروع شد. بیش از 150 نفر رو دستگیر کردن. مقام‌های قضایی میگفتن این افراد رو در ارتباط با داعش دستگیر کردن، طوری که فعالان کرد میگفتن فضای کردستان به شدت امنیتی شد. این اتفاقا انگیزه شد تا من یه ویژه برنامه‌ای بسازم و در اون به میزان گستره نفوذ داعش در مناطق کردنشین ایران بپردازم. برای ساختن این گزارش با 14 کارشناس، تحلیلگر و فعال کرد و غیر کرد گفتگو کردم. در واقع سعی کردم اون حضور میدانی که خودم به عنوان یک گزارشگر باید توی اون منطقه می داشتم رو هر طور شده از طریق منابع محلی، شاهدان عینی و افراد مطلع و آگاه جبران کنم. مثلا با فردی مصاحبه کردم که 2 با زندانیای سلفی کرد در زندان مرکزی سنندج هم بند بوده، یا مثلا با فردی گفتگو کردم که خودش از نزدیک شاهد تبلیغ گروه‌های سلفی در کردستان. با رهبر حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران گفتگو کردم، با سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران مصاحبه کردم که از مشاهدات میدانی خودشون برای شنونده بگن. شاه بیت حرف همشون هم این بود که داعش نفوذ چندانی در کردستان ایران نداره و کردها خودشون در عراق و سوریه از قربانیان داعش هستن و اگرم یه تعداد بسیار کمی به گفته اونا به داعش پیوستن، به دلیل تبعیض‌های فراوانی بوده که از طرف جمهوری اسلامی اعمال شده. یه دیدگاه دیگه که داشتن این بود که اصلا حمله به مجلس و آرامگاه رو سناریوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی میدونستن. البته خب دیدگاه مخالفین هم وجود داشت. این گزارش توی فیسبوک رادیو فردا با واکنش‌های زیادی مواجه شد. البته معلوم بود که خیلی از کاربرا بیش از هر چیز فقط به تیتر گزارش نگاه می‌کردن. تیتر گزارش ردپای داعش در کردستان در هفت پرده بود. اونایی که خیلی انتقاد داشتن حرفشون این بود که ما اصلا نباید بپذیریم که مهاجمین مجلس و آرامگاه کرد بودن و از اساس همه چیز ساخته و پرداخته دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی بوده و عملا در همون ابتدا با فلسفه ساختن چنین گزارشی مخالف بودن و رادیو فردا رو به ضدیت با کردها متهم می‌کردن، در حالی که توی برنامه‌ای که من تهیه کردم از اساس این فقط کردها هستن که دیدگاه خودشون رو میگن و فقط یک غیر کرد در کل گزارش دیدگاهش مطرح شده. تازه نیمی از کردهایی که به عنوان کارشناس دارن نظرشون رو میگن یا از احزاب اپوزیسیون کردستانن یا به لحاظ فکری به این احزاب نزدیکن و موازهشون کاملا روشنه. من اصلا در این گزارش دنبال اثبات چیزی نبودم. اثبات اینکه داعش در کردستان نفوذی داره یا خیر نه کار منه و نه به این سادگی ها امکان پذیره. در واقع من تلاشم رو کردم که فقط از نگاه افراد آگاه یه تصویر چند جانبه و تا حد ممکن حالا منصفانه از تلاش داعش برای یارگیری در مناطق کردنشین ایران رو ارائه کنم و به زوایای مختلف این موضوع بپردازم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
از پربیننده ترین خبرها و گزارش ها مربوط به آغاز دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بود و همینطور مراسم تنفیذ و تحلیف. انتقادهایی هم به تشکیل کابینه آقای روحانی شده، از جمله اینکه وزیر سنی در کابینه نیست و همینطور وزیر زنی انتخاب نشده. آقای روحانی همچنین سه معاون و دستیار زن انتخاب کرده که در مورد معاون حقوقی جدید آقای روحانی هم در شبکه‌های اجتماعی انتقاداتی شده که برای چنین سمتی مجبور به چادری شدن شده.
و همینطور مطلبی با عنوان از شبکه‌های اجتماعی معاون حقوقی جدید حسن روحانی چادری شد هم یکی از پربازخوردترین مطالب در شبکه‌های اجتماعی ما بود که یکی از کاربران به نام سیمرغ نوشته: حجاب قانون است و هر کسی بی حجاب است نباید وارد حکومت شود. اینها مجلس و دولت را در اختیار دارند و نمی‌توانند قانون حجاب را لغو کنند. و کاربر دیگری هم نوشته: تقصیر روحانی نیست، تقصیر همین خانم هستش که زیر این بار میره. و کاربر دیگری به نام اردشیر نوشته: تغییر لباس نشان دورویی، ریاکاری و دو شخصیتی بودن است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یکی از خبرهای پربیننده ما مربوط به واکنش‌ها به حضور دو ملی‌پوش ایرانی شجاعی و حاج صفی در بازی باشگاهی در مقابل تیمی از اسرائیل بود. در مقابل سخنان برخی از مقامات که در مورد احتمال محرومیت این دو بازیکن ملی پوش صحبت کرده بودند، سه کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران از این دو بازیکن حمایت کردند و در شبکه‌های اجتماعی هم کمپینی برای حمایت این دو نفر ملی پوش ایرانی راه اندازی شده. یکی از گزارش‌های پربیننده مربوط به مستندیه که در شبکه دولتی تاجیکستان در چهارشنبه 18 مرداد پخش شده که در اون ایران متهم شده که در سال‌های 90 میلادی در قتل برخی از سیاستمداران نقش داشته و همینطور تاجیکستان رو تلاش کرده سوق بده به سوی جنگ داخلی. ایران این اتهامات رو رد کرده و اونو دروغ خونده.
اینجا جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم میفرستید تشکر کنم. این عکس ها و ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی ما و همینطور وبسایت در اختیار شماست. و اگر شما هم مایل هستید با ما از طریق تلگرام در تماس باشید، آدرس کانال تلگرام ما هست t.me/radiofarda و از طریق شناسه @فرداگرام میتونید مطالب، تصاویر و عکس‌های خودتون رو برای ما بفرستید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.